سلام، خوش اومدید به اپیزود 67 پادکست عصر مبارزه. من نیوام. بعد از یه ماه بالاخره دو تا اپیزود تو دو هفته پشت سر هم دارم ضبط میکنم. تو این اپیزود اول میریم سراغ مبارزه های UFC 244 دیاز در مقابل ماسویدال و بعدش میریم سراغ اخبار مهم این هفته و در انتها میرسیم سراغ پیش بینی های من واسه UFC مسکو زبید در مقابل کلوین کیتر. با ما باشید. سلام، خوش اومدیم به اپیزود 67 پادکست عصر مبارزه. من نیمام. بدون مقدمه دیگه میریم سراغ UFC 244 مسویدال در مقابل دیاز، یکی از بهترین رویدادهایی که تو سال 2019 اتفاق افتاد و رویدادی که به نظر من اگه حتی شما کوچکترین علاقه‌ای به UFC و MMA دارید باید حتما این رویداد رو ببینید. مبارزه خیلی خوب توش اتفاق افتاد. از پایین شروع می‌کنیم میایم بالا. لایمنگو دیدیم که توی مبارزه خیلی زیبا به نظر یکی از بهترین مبارزه های شب بود. تونست چنس خونکانتخ رو رن کانتر یا خونکانتخ رو تو راند سوم با ناکاوت شکست بده و یکی از زیباترین و یه طرفه ترین مبارزه های کل این کارت رو داشتیم. لایمنگو توی هر ستا راند تونست چنس رو ناک داون بکنه و تو راند سوم دیدیم که بالاخره چنس تحملش تموم شد و تو دقیقه دوم راند سوم مبارزه رو واگذار کرد. مبارزه بعدی که خیلی مبارزه مهمی بود، مبارزه بود بین ژرزینیو روزنستروک و آندر آرلوفسکی، قهرمان سابق سنگین وزن UFC. ژرزینیو کسی که تازه وارد UFC شده و این دومین مبارزه‌اش تو UFC رو در مقابل آندر آرلوفسکی داشت تجربه میکرد. توی این مبارزه دیدیم که توی راند اول دوباره ژرزینیو توی قدرتش رو نشون بده و تو 29 ثانیه آندر آرلوفسکی رو ناک‌اوت بکنه. بعد از این مبارزه بلا فاصله اعلام شد که والتریس به دلایلی که جلوتر بهش میپردازم از مبارزش در مقابل الیستر اووریم کنار کشیده و ژرزینیو دیدیم که توی مدت کوتاه فقط یه ماه وقت داره واسه آماده شدن. در مقابل الیستر اووریم یکی از بهترین فایترهای رده سنگین وزن UFC قرار میگیره. این مبارزه خیلی مبارزه مهمی خواهد بود. میتوش میبینیم که ژرزینیو واقعا در اون سطحی که همه فکر میکنن هست یا نه، چون الیستر اووریم در مقابل بهترین استرایکرهای این رده وزنی قرار گرفته و یکی از بهترین استرایکرهای این رده وزنی تو تاریخ بوده. مبارزه بعدی مبارزه بود بین ادمن شهبازیان و براد تاوارس. ادمن شهبازیان فایتر ارمنی تبار که توی UFC جدیدا مبارزه میکنه و یکی از جوان‌ترین فایترهایی که تا حالا توی UFC تونسته به این رده بندی برسه. ادمن با 21 سال سن الان وارد 15 نفر برتر رده میدل وی توی UFC شده و اگه همین مسیر رو ادامه بده به نظر من توی فاصله یکی دو سال جوانترین قهرمان UFC خواهد بود. توی این مبارزه در مقابل براد تاوارس قرار گرفت. براد تاوارس یکی از پیشکسوت‌های این رده وزنی توی UFCه و توی مبارزه آخرش دیدیم که در مقابل اسرائیل ادسانیا قهرمان حال حاضر میدل ویت UFC قرار گرفت و تونست اسرائیل ادسانیا رو به رأی داورها برسونه. ادمن توی این مبارزه توی راند اول تو دقیقه دوم با سری مشت و آرنج خیلی زیبا به راحتی تونست براد تاوارس رو ناک اوت بکنه و نشون بده که یه سر و گردن از بقیه فایترهای این رده وزنی بالاتره. مبارزه بعدی ادمن امیدوارم در مقابل یک کشتیگیر باشه که بتونیم میزان مهارت کشتی ادمن رو هم چه در حمله چه در دفاع ببینیم و یه تخمینی از اون مهارتش هم داشته باشیم، ولی این مبارزه نشون داد که روی پا واقعا حرفای واس گفتن داره این فایتر. میریم سراغ مبارزه بعدی، مبارزه بین شین برگوس و مکوان امیرخانی. مبارزه که من پیش بینی کرده بودم مکوان میتونه این مبارزه رو ببره و به نظر من برخلاف اون چیزی که همه فکر میکردن مکوان حرفای واس گفتن داشت توی این مبارزه و توی راند اول مکوان نشون داد که واقعا روی خاک یه سر و گردن از شین برگوس بالاتره، ولی استقامت پایین و نمیدونم کاردیو خیلی ضعیف مکوان باعث شد که تو راند دوم و سوم نفس کم بیاره و دیدیم که شین برگوس با اون استقامت مثال زدنیش تونست تو راند دوم و سوم مکوان غلبه کنه و تو راند سوم با یه مشت خیلی زیبا مکوان رو ناکاوت بکنه. مبارزه خیلی حساسی بود. این باعث میشه که مکوان از 15 نفر برتر رده وزنی لایت ویت خیلی فاصله بگیره و بین فاصله 20 تا 30 توی رده وزنی لایت ویت قرار بگیره. خیلی شکست بدی رو تجربه کرد و بعید میدونم اگه همین مسیر رو پیش بگیره و به این مشکلاتش اشاره‌ای نکنه بتونه توی UFC باقی بمونه مکوان. شین برگوس در مقابل نشون داد که واقعا حرفای واس گفتن داره تو رده وزنی فزرویت. من گفتم لایت ویت عقب داره، منظورم فزرویت بود. و با این مبارزه رکورد خودش رو به 11 برد و فقط یک باخت رسوند. اون یک باخت رو هم در مقابل کلوین کیتر که این هفته در مقابل زبیت قرار میگیره تجربه کرد. میریم سراغ مبارزه بعدی، مبارزه بین کوری اندرسون و جانی واکر، مبارزه که همه از جمله من فکر میکردن که جانی واکر توش میتونه کوری اندرسون رو شکست بده و تو مبارزه بعدیش در مقابل جان جونز قرار بگیره. ولی برخلاف چیزی که همه فکر میکردن، دیدیم که کوری اندرسون مثل یه توپ مبارزه رو شروع کرد و دوید سمت جانی واکر و بدونیم با فشاری که به جانی واکر وارد کرد، تونست تو همون راند اول تو دقیقه دوم جانی واکر رو روی پاش ناکاوت بکنه. یکی از زیباترین ناکاوت های این کارت بود، ولی رفتار عجیب غریب و بد کوری اندرسون بعد از مبارزه خیلی چیزا رو خراب کرد. بعد از مبارزه شروع کرد به فوش دادن به جانی واکر تو صورت جانی واکر که تازه ناکاوت شده بود قرار گرفتن و شروع کرد اداشو در آوردن. اونقدر جالب نبود، ولی این برد کوری اندرسون کوری رو توی 5 نفر برتر وزن لایت هیوی ویت قرار میده و به نظر میاد تنها دو نفری که در حال حاضر میتونن با جان جونز مبارزه کنن کوری اندرسون و دامینیک ریسن. توی اخبار به ادامه این داستان میپردازیم، ولی هنوز همچنان مبارزه بین این دوتا نفر مونده که کدوم یکیشون با جان جونز مواجه بشن تو مبارزه بعدی. میریم توی کارت اصلی. مبارزه اول به نظر من یکی از زیباترین ناکاوت های سال رو رقم زد، مبارزه بین کوین لی و گرگور گیلسپی، مبارزه‌ای که اولین مبارزه کوین لی بعد از تغییر مربیگریش رو رقم میزنه و گرگور گیلسپی واسه اولین بار با یه فایتر توی 15 نفر برتر وزن لایت ویت مواجه میشه. گرگور یکی از بهترین کشتیگیرهاییه که تا حالا توی UFC مبارزه کرده و تو مبارزه‌های آخرش نشون داد که این کشتی چقدر توی مبارزه‌ها به کارش میاد. تونسته بود توی مبارزه‌هاش توی UFC ینسی مدروس، وینس میچل و جردن رینالدی رو شکست بده، سه تا از فایترهایی که به نظر من امید واسه ورود به 15 نفر برتر وزن لایت ویت رو دارن در آینده. ولی دیدیم که گرگور گیلسپی چقدر راحت تونست این فایترها رو شکست بده و خودش رو وارد این مبارزه با کوین لی بکنه. کوین لی در مقابل کسی بود که با اینکه سن خیلی کمی داره، ولی تجربه خیلی زیادی توی UFC داره. کوین لی با 27 سال سن بیش از 8 تا مبارزه توی UFC داره و توی این مبارزه ها در مقابل بهترین فایترهای رده وزنی لایت ویت و ولتر ویت قرار گرفته. توی این مبارزه ها در مقابل ادسون باربوزا، تونی فرگوسن، علای کوینتا، رافائل دوس سانتوس، مایکل چیزا، فرانسیسکو تیرنالدو، مگوین مصطفیف که همشون جزو 15 نفر برتر وزن لایت ویت و ولتر ویتن قرار گرفته و تونسته خیلی از این فایترها رو شکست بده. ولی توی 4 تا مبارزه آخرش متاسفانه 3 تا باخت رو تجربه کرده بود و بعد از 2 تا باخت متوالی در مقابل علای کوینتا و رافائل دوس سانتوس وارد این مبارزه میشد. بعد از اینکه تو مبارزه آخرش به وزن ولتر ویت رفت، تو این مبارزه بعد از تغییر مربیگریش و انتقال مکانش به مونترال کانادا، در مقابل گرگور گیلسپی قرار گرفت. دوباره رده وزنی پایین‌تر اومد و در وزن لایت ویت در مقابل گرگور گیلسپی، یکی از کسایی که پتانسیل قهرمانی تو این رده وزنی رو داره، قرار گرفت. همه فکر می‌کردن که گرگور با استفاده از کشتیش کوین رو کنترل می‌کنه و کوین بعیده که توی این سن کم ولی با این تجربه زیاد بتونه تغییر آنچنانی بکنه توی سبک مبارزه کردنش. ولی دیدیم که تغییر مربی به کوین لی خیلی کمک کرد. کوین لی یکی از زیباترین پرفورمنس هاشو توی تاریخ مبارزاتش توی UFC نشون داد و دیدیم که با یه کامبینیشن خیلی زیبا و با یه هتکی خیلی دقیق روی خط چونه گرگور گیلسپی تونست گرگور رو ناکاوت بکنه. یکی از خشن‌ترین و دیدنی‌ترین ناکاوت‌هایی بود که توی این کارت اتفاق افتاد و توصیه می‌کنم اگه یه مبارزه رو قراره ببینید، این مبارزه رو ببینید و این ناکاوت رو ببینید. احتمالاً توی اینستاگرام تا الان دیدینش، این گیفایی که باش درست کردن و، ولی توصیه می‌کنم یه بار با صدای مبارزه رو ببینید. مبارزه بعدی مبارزه بود بین دریک لوئیس و بلاگو ایوانوف، مبارزه‌ای که اتفاق خاصی توش نیفتاد، به رأی داورها کشیده شد و دریک لوئیس با رأی داورها تونست بلاگو ایوانوف رو شکست بده. این دو نفر خیلی نزدیک به هم تو ردبندی‌های وزن سنگین وزن و این مبارزه با این نتیجه‌ای که داشت اونقدر تأثیری توی ردبندی‌ها نخواهد داشت. دریک لوئیس همون توی 0 تا 10 باقی میمونه و بلاگو ایوانوف هم بین 10 تا 15 شناور خواهد بود. مبارزه بعدی توی وزن ولتر ویت بود. این مبارزه هم مبارزه خیلی جذابی بود بین استیفن واندربوی تامسون و ویسنت لوکه، دو تا از فایترهایی که به نظر من از جذابترین فایترهای رده وزنی ولتر ویت هستن، مخصوصا اگه به کیک بوکسینگ و مویتای تکنیکال علاقه دارید. استیفن تامسون یکی از بهترین کارتکه‌هایی است که تا حالا وارد UFC شده و با رکورد 57 برد و 0 باخت توی کیک بوکسینگ مبارزه‌اش هنرهای رزمی ترکیبی رو شروع کرد. واندربوی تو این مبارزه بعد از اون باختش در مقابل انتونی پتیس، در مقابل ویسنت لوکی، یکی از فایترهای جوونی که تازه وارد 15 نفر برتر وزن ولتر ویت شده، قرار گرفت. من حس می‌کردم که واندربوی تامسون با استفاده از فوتورک زیباش می‌تونه ویسنت لوکی رو شکست بده، ولی تنها چیزی که نگرانم می‌کرد قدرتی بود که ویسنت لوکی توی هوکاش داشت. ولی توی مبارزه دیدیم که واندربوی با استفاده از استراتژی زیبایی که ازش استفاده کرد، تونست ویسنت لوکی رو کاملا گیج بکنه و تونست با استفاده از رأی داورها ویسنت رو شکست بده. میریم سراغ کومین ایونت این روی داد. درن تیل در مقابل کلوین گستل و مبارزه‌ای که تو وزن میدل ویت اتفاق افتاد. این مبارزه اولین مبارزه درن تیل تو این رده وزنی رو رقم میزنه و کلوین گستلون بعد از اون مبارزه تاریخی در مقابل اسرائیل ادسانیا در مقابل درن تیل قرار میگیره تو این مبارزه. مبارزه خیلی نزدیکی بود. درن تیل نشون داد که وزن قدرت و سرعت خودش رو از رده وزنی ولتر ویت تونسته به رده وزنی میدل ویت منتقل بکنه و کلوین مثل همیشه نشون داد که یکی از بهترین کشتیگیرهای این رده وزنی و یکی از بهترین بوکسورهای این رده وزنیه. ولی در نهایت دیدیم که استراتژی و پایبندی درن تیل به اون استراتژی باعث شد که مبارزه رو با رأی داورها ببره و خودش رو وارد 5 نفر برتر وزن میدل ویت بکنه. به نظر من مبارزه بین درن تیل و اسرائیل ادسانیا اتفاق میفته. باید اتفاق بیفته. این مبارزه بین دو تا از بهترین استرایکرهای حال حاضر توی UFC و به خاطر همین من خیلی کنجکاوم که ببینم اون مبارزه چه نتیجه‌ای خواهد داشت. ولی درن تیل واسه رسیدن به مبارزه حداقل باید یکی دو تا برد دیگر رو تو این رده وزنی به دست بیاره تا بتونه در مقابل اسرائیل ادسانیا قرار بگیره. این مبارزه جالبی بود ولی اون ارائه چجوری بگم اون مبارزه انفجاری که انتظار داشتیم نبود و بیشتر درن تیل تونست با استفاده از استراتژیش کلوین رو با رأی داورها شکست بده. میریم سراغ مین ایونت رویداد، مبارزه واسه کمربند BMF بین هورهه ماسویدال و نیت دیاز، مبارزه‌ای که هممون ماها منتظرش بودیم و دیدیم که راک بالاخره قبول کرد که کمربند قهرمانی رو به برنده این مبارزه بده. قبل از اینکه مبارزه شروع شه دیدیم که راک با کمربند BMF وارد استودیوم شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همون موقع همراه با راک وارد استادیوم شد و منتظر بود که این مبارزه رو ببینه. این مبارزه بدون شک یکی از مهمترین مبارزه هایی که تا حالا توی هنرهای رزمی ترکیبی اتفاق افتاده. اولین مبارزه‌ای که رئیس جمهور آمریکا واسش وارد استادیوم شده و اولین مبارزه‌ای که کمربند قهرمانی رو یه نفر غیر از دینا وایت صاحب UFC به قهرمان ارائه میده و اولین باری که یه کمربند غیر از کمربند قهرمانی رده وزنی توی UFC داره استفاده میشه. لازم به گفتنه که همزمان با این مبارزه قرار بود مبارزه کندلو آلوارز، مهمترین و معروفترین بوکسور حال حاضر تو دنیا، در مقابل سرگی کوالو اتفاق بیفته. ولی انقدر این مبارزه مهم بود و انقدر این مبارزه طرفدار زیاد داشت که مهمترین و معروفترین بوکسور حال حاضر توی دنیا مجبور شد تا انتهای این مبارزه وایسه تا مبارزه‌اش رو برگزار بکنه تا بیننده به اندازه کافی داشته باشه. این نکته تاریخیه. تا الان همیشه بوکس به هنرهای رزمی ترکیبی غالب بوده ولی توی UFC 244 واسه اولین بار تو تاریخ دیدیم که مهمترین و بزرگترین و معروفترین بوکسور حال حاضر توی دنیا مبارزش رو یک ساعت عقب انداخت تا بعد از مبارزه UFC مبارزه بکنه. خب میریم سراغ مبارزه. هورهه و نیت دیاز هر دوتا یکی از زیباترین اینترنس ها رو توی تاریخ UFC داشتن. دیدیم که نیت تونست با برادر بزرگترش نیک وارد این مبارزه بشه و بعد از 4 مبارزه بدون نیک دیاز بالاخره تونست نیک رو بغل خودش داشته باشه و دیدیم که هورهه ماسویدال به همراه روبرتو دوران وارد استادیوم شد. اگه روبرتو دوران رو نمیشناسید توصیه میکنم که برید و این بوکسور افسانه‌ای رو سرچ بکنید. یکی از جذاب‌ترین، یکی از افسانه‌ای‌ترین و یکی از معروف‌ترین بوکسورهای تاریخ. و هورهه ماسویدال به همراه روبرتو دوران وارد استادیوم شد و این مبارزه شروع شد. بلافاصله بعد از شروع مبارزه دیدیم که نیت دیاز هیچ حرفی واسه گفتن نداره در مقابل هورهه ماسویدال. نیت نه تو فاصله حرفی واسه گفتن داشت، نه تو کلینچ حرفی واسه گفتن داشت و نه رو خاک حرفی واسه گفتن داشت. همونطور که میدونیم هورهه ماسویدال مویتای کار خیلی قوی تری نسبت به نیت. نیت صرفاً یه جوجیتسو کار بوکسوره ولی هورهه ماسویدال توی همه رده‌های این ورزش مهارت خیلی بالایی داره. دمیه مایه یکی از بهترین جوجیتسوکارهای تاریخ UFC بعد از مبارزش با هورهه ماسویدال گفت که هورهه بهترین جوجیتسوکاریه که من تا حالا تو UFC باش مبارزه کردم و همونطور که تو مبارزه قبلیش دیدیم تونست درن تیل رو با یه کامبینیشن خیلی زیبا کاملا ناک‌اوت بکنه و روی پا هم میدونیم که حرفای واسه گفتن داره. تو این مبارزه دیدیم که کامبینیشن‌هاش، فشارش، لگت‌هاش و کلینچش چقدر تونست کمک کنه بهش که کاملا به نیت دیاز تسلط داشته باشه و به نظر من از سران دو تا راند 10-8 به نفع هورهه بود و راند سوم رو هم حتی هورهه برد و دیدیم که تو دو تا راند تونست ناک داون کنه نیت دیاز رو. نیت دیازی که یکی از چونه های افسانه ای رو توی هنرهای رزمی ترکیبی داره و بالاخره تو فاصله راند سوم و راند چهارم دیدیم که پزشک UFC مبارزه رو به خاطر اون بریدگی های بالا و پایین چش نیت دیاز متوقف کرد. به نظر میاد که پزشک بعد از اینکه بعد از راند سوم اون کات بالای چشم نیت دیاز رو داشت میدید، استخون جمجمش رو دیده و به خاطر همین مبارزه متوقف کرد. و با اینکه با چجوری بگم انتقادها و گله های زیادی مواجه شد، ولی همچنان سر حرف خودش مونده اون پزشک و میگه مبارزه باید متوقف میشد. با این اتفاق دیدیم که هورهه ماسویدال با ناکاوت برنده مبارزه اعلام شد و راک کمربند بی ام اف رو تقدیم هورهه ماسویدال کرد و به نظر میاد هورهه مبارزه بعدیش با قهرمان ولترویت یو اف سی خواهد بود، برنده مبارزه کامارو عثمان و کولبی کاوینگتون. اون مبارزه بین هورهه ماسویدال و کولبی کاوینگتون یا کامارو عثمان مبارزه خیلی جذابی خواهد بود و من امیدوارم کولبی کاوینگتون کامارو عثمان رو شکست بده تا این دوتا دوست قدیمی که در حال حاضر دشمن خونی هم هستن در مقابل هم قرار بگیرن و ما پایانی رو واسه اون داستان افسانه‌ای داشته باشیم. هرگی نمیدونین کولبی کاوینگتون و هورهه ماسویدال هم تیمی و قبلا هم خونه بودن واسه یه مدت طولانی، ولی بعد از اینکه کولبی کاوینگتون سبک مبارزه کردن و سبک ارائه دادن خودش رو عوض کرد، هورهه ماسویدال به مشکلاتی برخورد باهاش و حالا دوتا دشمن خونی رو داریم که میخوان با هم مبارزه کنن و همدیگر رو بکشن انگار. به نظرم اگه این مبارزه اتفاق بیفته یکی از جذاب‌ترین مبارزه‌های حال حاضر توی UFC خواهد بود و امیدوارم که توی سال 2020 ما بالاخره این مبارزه رو ببینیم. خب این بود UFC 244، چیزی از قلم ننداختم. کندلو آلوارز هم در مقابل سرگئی کوالف قرار گرفت و به نظر من با ناک‌اوت کردن سرگئی کوالف نشون داد که در حال حاضر بهترین بوکسوریه که داره مبارزه میکنه. زیاد در مورد بوکس صحبت نمی‌کنم چون بیشتر هدف این پادکست رسیدگی به هنرهای رزمی ترکیبیه، ولی اگه بوکس رو دوست دارید واسیل لوماچنکو، کندل آلوارز، الکساندر اوسیک و دیانتی وایلدر و تایسون فیوری رو به شدت دنبال بکنید. خیلی توصیه میکنم بهتون، مخصوصا واسیل لوماچنکو و کندل آلوارز رو. خب این بود مبارزه‌ای که این هفته اتفاق افتاد تو UFC 244، نیت دیاز در مقابل هورهه ماسویدال و کندل آلوارز در مقابل سرگئی کوالف. میریم سراغ اخبار مهم این هفته. سلام، نیما از آینده. موقع ادیت این اپیزود یهو یادم اومد که به یه خبری رسیدگی نکردم و گفتم که قبل از همه چیز اون خبر رسیدگی کنم واسه اینکه واسه ما ایرانی ها فکر کنم این خبر از همه چی مهمتر باشه. اون خبر قطع همکاری امیرعلی اکبری و UFC، خبری که سر و صدا کرده تا یه حدی و انقدر دروغ در موردش گفته شده سخت یه مقدار دروغ رو از واقعیت تشخیص دادن. ظاهراً رسانه‌های داخلی ترجیح دادن قطع همکاری امیرعلی اکبری و UFC رو به تحریم‌ها ربط بدن، ولی مشکل اینجاست که این قطع همکاریش ربطی به تحریم‌ها نداشته، بلکه ربط به بدنه تست دوپینگ UFC یعنی یوسادا ربط داره. امیرعلی اکبری یکی از بهترین کشتی‌گیرهایی که تا حالا وارد هنرهای رزمی ترکیبی شده، دو بار تو مسابقات جهانی مدال طلا آورده، ولی نکته اینجاست که هر دو مدال طلاش به خاطر دوپینگ توسط یوسادا ازش خلع شده و بعد از اینکه وارد هنرهای رزمی ترکیبی شد و قصد ورود به UFC رو پیدا کرد، سعی کرد به این نکته توجهی نکنه و زیاد کلن به اون مسابقات کشتی اشاره ای نمیشه وقتی که مبارزه میکنه امیر. توی قراردادی که با UFC بست اول دیدیم که خبری از یوسادا نبود، به نظر میومد که همه چی اوکی باشه، ولی نکته ای که اینجاست اینه که یوسادا وقتی که اون دوتا مدال طلا رو از امیر گرفت، برای همیشه امیر رو از شرکت در مسابقات بین المللی محروم کرد و بالاخره زهر اون نیش اینجا خودش رو نشون داد و طبق قراردادی که UFC با یوسادا داره، فایترها و ورزشکارهایی که توی لیست تحریم یوسادا هستند، لیست تحریم به علت دوپینگ یوسادا هستند، به هیچ وجه توی هیچ یک از این مؤسسه‌ها نمیتونن مبارزه بکنن و امیرعلی اکبری به خاطر دوپینگ هایی که توی دوره مبارزات کشتیش داشته، مسابقات کشتیش داشته، نمیتونه توی UFC مبارزه بکنه و به خاطر همین امیر رو حداقل حالا تا موقعی که یوسادا توی UFC است در UFC نخواهیم دید. خیلی خبر ناراحت کننده یه، ولی تاوانیه که بالاخره باید پس داده میشد و به نظر میاد که تاوان سنگین تر از اون چیزی بود که همه فکر میکردن. امیرعلی اکبری به خاطر یه سری اشتباهات و یه سری دوپینگ که در موقع مسابقات جهانی انجام داده، در حال حاضر به صورت مادام العمر از مبارزه کردن در UFC ممنوع شده. و به نظر میاد که همه رسانه‌های داخلی و خود تیم امیر هم تصمیم گرفتن که این خبر رو به صورت دیگه نمایش بدن. سعی می‌کنن که تا جایی که ممکن است دوپینگ فاصله بگیرن و حق هم دارن. تصویرشون خیلی خدشه‌دار میشه توی جامعه. ولی مردم خوشبختانه اونقدر اشراف ندارن روی این موضوع و به نظر میاد که مردم میشه این واسهشون جا افتاده که به خاطر تحریم‌ها امیرعلی اکبری از شرکت تو UFC باز مونده. ولی همونطور که گفتم صرفاً به خاطر یوسادا و تست‌های دوپینگ مثبت قدیمی امیره که نمیتونه تو UFC مبارزه بکنه. این بود خبر امیر و خبر مربوط به همکاریش با UFC و USADA US Anti Doping Agency. خب میریم سراغ ادامه داستان، برمیگردیم به پادکست اصلی. خب میریم سراغ اخبار مهم این هفته. از والتریس شروع میکنیم. همونطور که عقب‌تر گفتم والتریس از مبارزش در مقابل الیستر اووریم کنار کشیده و جرزینو روزنستروک جای والتریس رو توی این مبارزه گرفته. اما دلیل کنار کشیدن والتریس خیلی مهمه. آنیا بلانچارد، دختر خونده والتریس، دو هفته گذشته توی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهر مونتگومری دزدیده میشه و ماشینش به همراه خودش گم میشه، ولی ماشین خالیش رو حدود یه هفته بعد توی یه شهر توی آبرن توی خیابون آبرن پیدا میکنه. ماشینش ظاهرا ضربه خورده بود و به زور از ماشین کشیده بودنش بیرون و دزدیده بودنش. حدود یه هفته دنبالش گشتن و هیچ سرنخی به نظر میاد وجود نداره، تا اینکه دوربین‌های مداربسته اون فروشگاه رو دادن بیرون و دیدن که یه مرد سیاه‌پوستی دنبالش بوده. ظاهرا اون مرد سیاه‌پوستی کسی بوده که بارها تا حالا به قتل دست زده و تا حالا پیداش نکرده بودن. یه قاتل زنجیره‌ایه که آزاد بوده و به اسم ابراهیم یزید در حال حاضر تو مونتگومری در حال کشت و کشتاره و به نظر میاد که در حال حاضر 5 نفر رو گروگان گرفته، ولی هنوز مشخص نیست که 5 نفر زنده هستن یا مرده، چون هنوز ابراهیم یزید و همدستش رو پیدا نکردیم، چون مطمئنیم که ابراهیم یزید تو این فرآیند تنها نبوده. صدام چقدر تغییر کرد. تو این فرآیند تنها نبوده و همدست‌هایی داشته. و داستان خیلی عجیب غریبی. الان 2 هفته است که از آنیا بلانچارد دختر والتریس هیچ خبری نیست و به نظر میاد که پایان خوشی نخواهد داشت این داستان. ولی والتریس به این دلیل از مبارزش در مقابل الیستر اووریم که یکی از مهمترین مبارزه های تاریخ مبارزاتش بود کنار کشیده و جی روزنستروک جای والتریس رو گرفته. امیدواریم که آنیا بلانچارد صحیح و سالم پیدا بشه و به آغوش خانواده‌اش برگرده. میریم سراغ خبر بعدی اینه که نیت دیاز بعد از باختش در مقابل هورهه ماسویدال درخواست شدید داشت که این مبارزه تکرار بشه، بخاطر اینکه مبارزه با رأی پزشک UFC متوقف شد. ولی به نظر میاد که UFC اونقدر دوست نداره این مبارزه رو تکرار بکنه و به نظر میاد که نیت دیاز بعد از اینکه UFC دست رد زده به مبارزه اعلام کرده که از هنرهای رزمی ترکیبی قرار کنار بگیره و نمیدونم میخواد به موسیقی بپردازه یا به صنعت مارجوانا، ولی میخواد به یکی از این دو تا چیز بپردازه به همراه برادرش نیک. این بود داستان نیت دیاز UFC 244. میریم سراغ یوئل رومرو که به نظر میاد بحث داغی که در حال حاضر توی رده وزن میدل ویت داره میچرخه اینه که پائولو کاستا مصدوم شده و اسرائیل ادسانیا واسه دفاعش از کمربند قهرمانی میدل ویت نیاز به یه حریف داره و به نظر میاد حریفی که اسرائیل مد نظرش یوئل رومروه. ولی دینا وایت صاحب UFC میگه که یوئل رومرو باید یه برد دیگه داشته باشه تا بتونه در مقابل اسرائیل قرار بگیره و بعید نیست که تو مبارزه بعدی اسرائیل رو در مقابل جرد کانونیر ببینیم که سه تا برد پشت سر هم توی این رده وزنی داشته. میریم سراغ داستان کوری اندرسون، دامینیک ریس و جان جونز. الان یه مثلثن که جان جونز باید با یکی از این دو نفر مبارزه بکنه تا از کمربند قهرمانی لایت هیویت دفاع بکنه و به نظر میاد که جان جونز بیشتر داره به سمت دامینیک ریس گرایش پیدا میکنه. توییتی رو زد دیروز که مربیای من با هم دیگه نشستیم ویدیوهای فایت های این دو نفر رو دیدیم و به نظر میاد که دامینیک ریس حریف سختری واسه من خواهد بود و واسه همین دامینیک رو انتخاب میکنم. به نظر من اون رفتار کوری اندرسون بعد از مبارزش تو این تصمیم جان جونز تاثیر داشته و کوری اندرسون بعد از این صحبت اعلام کرده که مهم نیست، مبارزه دامینیک ریس و جان جونز رو میبینه و منتظر اون مبارزه در مقابل جان جونز برای کمربند قهرمانی میشه. نمیدونم چرا تو پخ میزنم سر صبح جون، شاید فکر کنم. و به نظر میاد که جان جونز مبارزه های بعدیش در مقابل دامینیک ریس و کوری اندرسون خواهد بود اگه همه چیز درست پیش بره. میریم سراغ خبر بعدی و خبر آخری که این هفته بهش میپردازیم، مبارزه‌ای که واسه UFC 245 اعلام شده. مبارزه‌ای تو رده وزنی ولترویت بین مایک پری و جف نیل، دوتا از فایترهایی که از خشن‌ترین فایترهای این رده وزنی هستن و مخصوصا جف نیل که به نظر من یکی از کسایی که در آینده واسه کمربند قهرمانی این رده وزنی مبارزه خواهد کرد، تو این مبارزه خیلی چیزا واسه به دست آوردن داره. جف نیل فایتر جوان و پرپتانسیلیه که در مقابل یکی از پیشکسوت‌های این رده وزنی قرار می‌گیره، کسی که به نظر من با قدرتی که تو دستاش داره خودش رو حتی میتونه به کمربند قهرمانی ولترویت UFC برسونه. توی مبارزه های آخرش نیکو پرایس بلال محمد و فرانک کاماچو رو شکست داده که سر از بهترین فایترهای رده وزنی ولترویت محسوب میشن، مخصوصا نیکو پرایس و بلال محمد، و به نظر من یه برد خوب تو این مبارزه میتونه جف نیل رو وارد 10 نفر برتر وزن ولترویت توی UFC بکنه. بعد وایس ببینیم چه اتفاقی میفته، ولی مبارزه‌ایه که من خیلی منتظرشم. خب این بود خبرهای مهم این هفته. میریم سراغ بخش سوم این پادکست، بخشی که توش من به پیشبینی مبارزه‌های هفته آینده میپردازم. مبارزه هفته آینده UFC مسکو، ثابت مگومت شاریپوف در مقابل کلوین کیتار، مبارزه‌ای که در رده وزنی فدراسیون اتفاق میفته. بریم و بیایم برم سراغ پیشبینی ها واسه این رده، واسه این رویداد. سلام، دوباره نیمای آینده، دوباره توی ادیت یه چیزی یادم رفت، این اپیزود کلا زیاد چیزی یادم رفته. UFC مسکو که الان در موردش صحبت میکنم و پیش بینی هامو واسش ارائه میدم، شنبه فردا اتفاق میفته و ساعت 7:30 پیش نمایش شروع میشه و ساعت 9:30 مبارزه های اصلی شروع میشه. توصیه میکنم این رویداد رو حتما زنده ببینید و لینک دیدنش رو توی کانال تلگرام و پیج اینستاگرامم خواهم گذاشت. توی پیج اینستاگرام فایترا پادکست یا کانال تلگرام ادساین فایترا میتونید این لینک های پخش زنده رو ببینید و اگه بتونم سعی میکنم که از کانال آپارات هم پخش زنده بکنم. این بود چیزایی که یادم رفته بود. بریم سراغ پیشبینی های من واسه UFC مسکو. خب میرسیم سراغ بخش سوم و انتهایی پادکست، بخشی که توش من پیشبینی هامو واسه رویداد UFC مسکو زبیت مگومت شاریپوف در مقابل کلوین کیتار ارائه میدم. توی این رویداد اول قرار بود الکساندر ولکوف در مقابل جونیور دو سانتوس قرار بگیره به عنوان مین ایونت، ولی دیدیم که جونیور دو سانتوس به خاطر مصدومیت مجبور شد از این مبارزه کنار بکشه و گرگ هاردی به طرز عجیب غریبی جای جونیور دو سانتوس رو در مقابل الکساندر ولکوف فور میکنه. گرگ هاردی کسیه که فقط یه سال وارد UFC شده و توی سال اخیر 6 تا مبارزه داشته و تو اون 6 تا مبارزه 5 تا برد و یک باخت رو تجربه کرده. اون باخت هم بردی بود که به خاطر اون زانوی غیر قانونی باخت محسوب میشه واسه گرگ هاردی. این مبارزه مبارزه خیلی حساسی خواهد بود واسه گرگ هاردی، مبارزه‌ای که توش مشخص میکنه گرگ آیا توی 15 نفر برتر رده وزنی سنگین وزن وارد میشه یا نه، و مشخص میکنه آیا الکساندر ولکوف واسه کمربند قهرمانی مبارزه خواهد کرد توی سال 2020 یا خیر. به نظر من الکساندر ولکوف توی همه جا از گرگ هاردی خیلی بهتره و گرگ هیچ حرفی واسه گفتن نخواهد داشت، ولی توی راند اول چون توی رده سنگین وزن این مبارزه گرگ هاردی با قدرت بالاش ممکنه که بتونه الکساندر ولکوف رو ناک اوت بکنه، ولی به نظر من بعیده و الکساندر ولکوف پیش بینی میکنم که با رأی داورها تو راند دوم با ناک اوت گرگ هاردی رو شکست میده. میریم سراغ مین ایونت رویداد، زبیت مگومت شاریپوف در مقابل کلوین کیتار، مبارزه‌ای که دو وزن فدراسیون اتفاق میفته و مشخص میکنه که کدوم یکی از این دو تا فایتر توی سال 2020 واسه کمربند قهرمانی فدراسیون مبارزه خواهند کرد. مبارزه‌ای که به نظر من بین دو تا از بهترین فایترهای حال حاضر وزن فدراسیون اتفاق میفته و مشخص میکنه که زبیت مگومت شاریپوف آیا به اون مشکلاتی که تا الان داشته رسیده کرده یا نه. زبیت همونطور که میدونیم یکی از بهترین کشتیگیرها و جوجیتسوکارهای این رده وزنیه و با 28 سال سن نشون داده که یکی از بالغترین فایترهایی که تو وزن فدراسیون مبارزه میکنه. در مقابل کلوین کیتار رو داریم، کلوین کیتاری که با رکورد 20 برد و 3 باخت وارد این مبارزه میشه و 31 سال سن یکی از با تجربه ترین فایترهای این رده وزنی محسوب میشه، کسی که تنها باختش رو توی UFC در مقابل هناتو مویکانو با رأی داورها تجربه کرد و بعد از اون دوتا برد خیلی زیبا در مقابل کریس فیشگولد و ریکاردو لاماس رو داشته، یکی از بهترین بوکسورهای تاریخ به نظر من توی UFC. و این مبارزه خیلی چیزا رو مشخص میکنه، این مبارزه استقامت کم زبید در مقابل استقامت بالای کلوین کیتار رو قرار میده و بوکس قوی کیتار در مقابل بوکس قوی زبید قرار میگیره و کیک بوکسینگ قوی زبید در مقابل کیک بوکسینگ متوسط کلوین کیتار قرار میگیره. به نظر من چیزی که مبارزه رو مشخص میکنه اینه که آیا زبید تونسته اون مشکل استقامتش غلبه بکنه یا نه. اگه زبید اون مشکل رو حل کرده باشه به نظر من به راحتی برنده این مبارزه خواهد بود، ولی اگه همچنان رسیدگی نکرده باشه به این مشکل، به نظر من کلوین کیتار توی راند سوم میتونه زبید رو ناک اوت بکنه. پیش بینی من اینه که زبید این مبارزه رو با رأی داورها میبره، ولی تعجب نکنید اگه کلوین کیتار تونسته راند سوم زبید رو ناک اوت بکنه. هر دوی این فایترها فایترهای جوان و قدرتمندی هستن و هر دوتاشون حرفای واسه گفتن دارن توی این رده وزنی. من ته دلم طرفدار زبیتم و دوست دارم که زبیت این مبارزه رو ببره، ولی به هیچ وجه کلوین کیتار رو نادیده نمیگیرم، ولی پیش بینی اینه که زبیت با رأی داورها این مبارزه رو میبره. خب میریم سراغ مبارزه های دیگه این کارت. مبارزه های جالبی توی این کارت اتفاق میفته، مبارزه های نزدیک و حساسی. مثلا مبارزه دنی رابرت و زلیم ایمادایف مبارزه خیلی زیبایی خواهد بود. مبارزه بین انتونی راکو مارتین و رمضان امیه مبارزه خیلی جالبی خواهد بود. و همچنین مبارزه بین کارل لابرسون و رومان کوپیلوف به نظر مبارزه جالبی خواهد بود. همچنین ورود پسر عموی حبیب ابوبکر نورماگومدوف رو توی این رویداد به یو اف سی داریم که توی این مبارزه در مقابل دیوید زاوادا قرار میگیره. این مبارزه هم مبارزه خیلی نزدیک و حساسیه. این مبارزه ها واسه اینکه خیلی مبارزه نزدیک هم پیش بینی واسه شون ارائه نمیدم. من دوست دارم که ابوبکر برنده این مبارزه باشه، دوست دارم رمضان امیه و انتونی راکو مارتین رو شکست بده و اون مبارزه بین دنی رابرتس و زلیم ایمادایف پیش بینی میکنم که زلیم ایمادایف با استفاده از کیک بوکسینگ قویش دنی رابرتس رو شکست بده، ولی این مبارزه خیلی جذابی خواهد بود. این بود رویداد یو اف سی مسکو، زبیت مگومت شاریپوف در مقابل کلوین کیتار. امیدوارم که از این رویداد لذت ببرین. راستی روی این رویداد پنی کیانزاد مبارزه میکنه فایتر ایرانی تبار. ببخشید من سرما خوردم، یکم صدام اینجوری هی میگیره. پنی کیانزاد در مقابل جسیکا روز کلارک قرار میگیره و به نظر من جسیکا روز کلارک پنی رو شکست میده، ولی بازم مبارزه جذابی خواهد بود و وایس میبینیم که چه اتفاقی میفته. این بود رویداد یو اف سی مسکو، مگومت شاریپوف در مقابل کی؟ نه کلوین کیتار. و این بود اپیزود 67 پادکست سسر مبارزه. امیدوارم لذت برده باشین. تا هفته دیگه و اپیزود بعدی با ما باشین. Hold up. Hey. Well, my niggas will be thinking we soft. We don't play. We gonna rock it till the wheels fall off. My niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey.